خانم حسینی، شما عکسی از روزای مقاومت خرمشهر ندارین؟
فقط چند تا. اونام بیشتر نماهایی از جنت آباد و شهر و دو سه جای دیگه است.
خودتون توی هیچ کدوم از اونا نیستین؟
نه. چطور مگه؟
خیلی دوست داشتم عکسی از اون موقع شما میدیدم.
اون آقای عکاس که براتون گفته بودم خیلی ازمون عکس گرفت، ولی بعدن هیچ خبری ازش نشد.
عکاسا بیشترشون بدقولن، به خصوص اونایی که مثلا حرفه‌ای‌ان.
اون روزا انواع و اقسام آدما میومدن و میرفتن، زنده ها یه جور، کشته ها هم یه جور دیگه.
منظورت از کشته ها وضعیت اجساد دیگه؟
آره، مثلا یه روز جسدی رو پیدا کردیم که فقط سر و نیمتنش باقی مونده بود. تمام چربی بدنش خوش شده بود، هیچ گوشتی به تنش نبود. کارت شناساییشو که دیدم معلوم شد سروان عراقی بوده.
اونجا چی کار میکرد؟
نمیدونم. همون روز یکی دیگر رو توی یه بشکه پیدا کردیم که مچاله شده بود و بو گرفته بود. ما حد زدیم باید یه رابطه بین اون دوتا جسد باشه.
دومی هم عراقی بود؟
آره.
علت حضورش رو فهمیدین؟
قطعی نه. شاید برای جاسوسی اومده بودن، شاید هم اومده بودن خودشون رو تسلیم کنن.
این اجساد رو چی کار میکردین؟
تحویل سردخونه یه بیمارستان طالقانی میدادیم. یاد بیمارستان طالقانی در اون روزا که میفتم پشتم میلرزه. صحرای محشر بود.
چرا اجساد رو مثلا نمیبردین آبادان؟
اونجا هم بعد از اولین روزی که پالشگاه رو بمبارون کردن دست کمی از خرمشهر نداشت.
40 شهید و 100 و چند تا مجروح، درسته؟
بله، البته 140 مجروح. بعدش هم آتش نشانایی که قصد کنترل آتش رو داشتن تومه حریق شدن. 7 تاشون سوختن و 1 نفر توی گودالی از آتش افتاد که نتونستن بیرون بکشنش.
گرمای طبیعی آبادان، بعدش هم آتش مخزن‌های بزرگ پالایشگاه. بیچاره مردم چی کار میکردن از گرما؟
براتون بگم، توی یه قسمتهایی از شهر که دود بیشتر میشد نمیتونستی نفس بکشی. از سوختن صحبت شد، براتون بگم یه بار جسد جزغاله شده ای رو دیدم که از ترس قلبم از جا کنده شد. مجسم کن یه جسد جزغاله شده که به طور ناگهانی توی تاریکی ببینیش.
وای، من اگه بودم در جا سکته میکردم.
یه بار یکی از اسرای عراقی رو هم دیدم، روزای اولی که ما از مسجد به مطب دکتر شیوانی رفته بودیم. تعدادی از مردم رو از مسجد بیرون برده بودن و اونجا خیلی خلوت شده بود. درهای شبستان بسته بودن و بیشتر نظامی ها اونجا رفت آمد می کردن.
زهرا، زهرا، بیا بریم ببین بچه ها از سوی خطوط درگیری اسیر گرفتن.
جدی؟ آفرین به بچه ها.
بین اسرا انگلیسی، آلمانی، عراقی، خلاصه همه جور ملیتی پیدا میشه.
اینا دیگه از کجا سر و کلهشون پیدا شده؟
دنیا پشت عراق وایستاده. تو فکر میکنی نیرو و تجهیزاتشو کیا براش تهیه میکنن؟
زنم توشون هست سبو؟
نه، ولی یکی از بچه ها میگفت توی سنگر بحثی ها زنام دیده شدن. در ضمن میگن توی این چند روز یه ماشین پر از خبرنگار خارجی گرفتن، تعداد زیادی هم عراقی. جالبه نه؟
آره، ایشالله که خیره.
یا بریم دیگه، کلی آدم اومده تو حیاط مسجد که اسرا رو ببینه. تو نمیخوای بیای؟
چرا، اتفاقا خیلی دوست دارم اونا رو از نزدیک ببینم. بریم.
ببینی چه خبره؟ بریم جلوتر.
نگاش کنیم مثل بیت داره میلرزه.
بنظر نمیرسه اسیر عراقی باشه.
آره، رنگ چشماش و موهای خرماییش دیگه عراقی نیست.
اینجا که اومده از دخیل میکنه. این خط بینر ما رو در آورد تا گلوله آخرش شلیده.
سروانه، البته درجهاشو کنده، من درجهاشو همونجا که گرفتمش پیدا کردم.
اینجا حمد، اینجا خانه خلاص، همین شیعه من
دوست دارم تو.
من شیعم، به من حق بدید. آب مع من دیشتم منطقه.
نجر، ما مثل شما آدم خار نیستیم، ما بحثی نیستیم، این شما این که وحشیگری میکنیم. تو دلت برای اینا میسوزه؟ همین آدم چند تا از بچه‌ی ما رو کشته باشه خوبه؟
اون الان اسیره. متوجه میشی چی میگم؟
بله خواهرم، ولی دلم میخواد
این اینا خواه. نه ترس، ما با تو کاری نداریم.
انت ایرانی؟ تو ایرانی هستی؟
آره ایرانیم. تو کجایی هستی؟ اهل بغدادی یا بسته؟
لا لا، من عراقی نیستم، من از اردن، من از اردن.
تو اگه اردنی هستی پس اینجا چی کار میکنی؟ برای چی اومدی داری با ما میجنگی؟
من نمیخواستم بیام جنگ. لحظ من هم به زور آوردن.
همه شون همینه میگن تو آخرین گلوله که دارم با ما میجنگه.
خدا آروم باشون
الموزم من.
وقتی فشنگاشو تموم میشه چاره جو تسلیم ندارن، میگن ما رو به زور آوردن.
نه نه نه، بله ما رو به زور آوردن. لحظ الموزم من.
خب اگه تو رو با زور آوردن چرا تا آخرین فشنگ جنگیدی؟ ببین آخو، خوب به این مردم نگاه کن. ببین طرف مقابل شما کیا هستن؟ یه عده زن و بچه بیدفاع. سن و سال نیروهای ما رو که دیدی، اونا جای بچه های تو هستن. همونا جلوی شما ایستادن. آخه شما از جون ما چی میخواین؟ مگه ما چه بدی در حق شما کردیم؟ چرا نمیذارین ما زندگیمونو بکنیم؟
دقیل الاب 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 الدقیل.
نه نه ترس، ما پیرو به سنت رسول الله هستیم، با اسرا بدرفتاری نمی کنیم. هر چی میخوای بگو برات میاریم، اینجا کسی بهت کار نداره.
شکرن شکرن شکرن.
تو یه اسیر هستی و طبق قوانین اسلام با تو برخورد میشه، نه حتی طبق قوانین صلیب سرخ. فهمیدی؟
نه نه آب آب میخوام.
تمام. نه حسین آقا برش آب بیار.
لا اله الا الله. خواهر حسین،
این اسیر آب میخواد حسین آقا.
باشه.
سیگار میخوای؟
نه بله بله.
باشه، از یکی میگیرم برش میارم.
شکرم.
ببین الان که من اینجا موندم و میخوام جلوی شماها رو بگیرم، پدر و برادرمو خودم دفن کردم، شما اونا رو کشید.
لا لا لا، من نکشیدم.
فرقی نمی کنه، ارتش عراق که تو هم جزش موندی. شما داریم با ما میجنگین در حالی که ما هیچی از جنگیدن بلد نیستیم، هیچ تجهیزاتی هم نداریم، ولی خدا رو داریم. ما داریم با نیروی ایمانمون با شما میجنگیم. فهمیدی چی میگم؟ فهمیدی؟
بله نعم. ببخش علم
زهرا، ازش بپرس چطوری میتونه فارسی حرف بزنه.
شنیدی؟
نه، مادرم امه ایرانیه، مادرم ایرانیه.
لعنت بر تو، لعنت.
اون روز لحظه که به اون اسیر عراقی گفتم پدر و برادرم و شما کشتین، ما تو متغیر نگام کرد و سرشو انداخت پایین.
چرا باید یه اردنی تو ارتش صدام باشه و تو جنایت های اون شرکت کنه؟ یعنی واقعا به زور آورده بودنش؟
خدا میدونه، خودش که خیلی اصرار داشت این حرفشو قبول کنه. همونطور که برات گفتم خیلی از ارتشیای صدام مال خود عراق نبودن.
اون روز تونستی بقیه اسرا رو هم ببینی؟
خیلی منتظر شدم اما خبری نشد. اونا رو مستقیما به آبادان برده بودن.
خب نفهمیدی چرا؟
نه، شاید مقامات سلا رو اینطور دیدن. چیزی میخوری؟ اگه ممکنه یه لیوان آب بخور.
چشم.
یه چیزی میخوام ازتون بپرسم. بفرمایید. از اون وقتی که گفتی دو بچه ها از خرمشهر رفتن بیرون، دیگه هیچ صحبتی درباره شون نکردی. چیزی شده بود؟
نه، واقعا از اون روز به بعد من هیچ خبری ازشون نداشتم.
بفرمایید.
ممنون، خواهش میکنم. نمیدونستم دو بچه ها کجا هستن و چی کار میکنن. خیلی نگران دو بودم. همش میترسیدم ماجرای شهادت علی رو فهمیده باشه. دائم به خودم میگفتم اگه فهمیده باشه حتما سکته کرده یا دیوونه شده و به کوه و صحرا زده. اگه دو به این حال و روز بیفته بچه ها چی میشن؟ چه کسی از اونا مراقبت میکنه؟
توی اون چند روز چرا نرفتی سراغشون؟
تصمیم داشتم برم ببینمشون ولی موقعیت پیش نمیومد. به این فکر میکردم که برم و به محض اینکه اونا رو دیدم پیششون نمونم و برگردم. فقط اونقدر که خیالم از بابت سلامتیشون راحت بشه.
اونا کجا بودن؟
قرار بود سربندر باشن، جای نزدیک ماهشهر.
خب بالاخره چی کار کردی؟ رفتی؟
نه، فقط به هر کسی که میدونستم اون طرفا میره میسپردم ازشون سراغ بگیر و بهشون بگه من و لیلا حالمون خوبه و نگران ما نباشن. دو سه نفر که رفتن و اومدن گفتن جنگ زده ها خیلی پراکندن، مادرتو پیدا نکردیم.
حتما اونا هم دلواپس شما بودن.
بدون شک. همون شب رفتم جنت آباد.
زهرا، تو فکر میکنی الان کجا؟ چی کار میکنم؟
نمیدونم لیلا جان، نمیدونم.
اصلا چیزی برای خوردن دارم؟
من خیلی نگران این چیزا نیستم، بالاخره یه جوری سر میکنم. من فقط به این فکر میکنم اگه دو فهمیده باشه علی شهید شده چه وضعی پیدا کرده.
خدا کنه نفهمیده باشه.
لیلا، از اینکه موضوع شهادت علی رو بهش نگفتم احساس گناه میکنم.
نمیدونم، شاید اگه همون روز بهش میگفتی خیلی بهتر از الان بود.
آخه اون داغدار شهادت بابا بود، چطور میتونستم بهش بگم؟
اما حالا تا قیام قیامت تو حسرت دیدن علی میسوزه.
گاهی فکر میکنم اگه جنازه علی رو میدید مطمئن میشد که پسرش رفته، ولی حالا بعید میدونم این حرف رو قبول کنم. خدایا چی کار کنم؟
یاری کن. حالا چرا گریه میکن؟
موندم دیگه، نمیدونم باید چی کار کنم. اگه بهش بگم مصیبت میشه، اگم نگم.
آخه تو کی؟ آخه تا حالا نمیدونیم اون فهمیده یا نه، ولی با سوالی که ما از دو سراغ داریم به نظر من بهتر که بهش نگفتیم. کارت اشتباه نبوده. دو نمیتونست داغ علی رو ببینه و طاقت بیاره.
خب منم واسه همین چیزا بهش نگفتم. علاقه دو به علی زبان زد خواسته هم بود. دو یه جور دیگه اونو دوست داشت. یادت هست چه جوری قربون صدقش میرم؟
علی جان، علی جان از دهنش نمیافت.
بعدم یه مسئله دیگه هم بود. اگه میفهمید از خرمشهر بیرون نمیرفت چی؟ اگه دو اینجا میموند و با بچه ها اسیر میشدن یا کشته میشدن چی؟
واسه همین چیزاست که میگم تو نباید ناراحت باشی و خودتو سرزنش کنی. زهرا جان، تو بهترین کار ممکنو کردی.
امیدوارم همینطور باشه که تو میگی. من همین فردا میرم سربنده که ببینمشون.
چجوری میخوای بری؟
نمیدونم. اگه بتونم خودمو به ماهشهر برسونم
از اونجا تا سربندر راه زیادی نیست، نزدیکه. میخوای تو هم بیبری؟
خیلی دلم میخواد ولی نمیتونم.
چرا؟
زینب خانم رفته، من باید جنت آباد بمونم.
زینب خانم کجا رفته؟
چند روزیه دیگه اینجا نمیمونه.
واسه چی؟
از وقتی که خیلی کم جنازه به اینجا میارن سختش بود که بمونه.
حالا کجاست؟
روزا توی شهر دنبال شهید و مجروح میگرده، شبام میره خونهش.
اینطوری که خیلی خطرناکه، شهر امنیت نداره.
خیلی سعی کردم نگهش دارم ولی زیر بار نرفت.
خدا کنه اتفاقی براش نیفته.
البته همه اونایی هم که موندن دیگه خسته شدن، هم از بیکاری هم از بیخبری.
بیخبری؟
آره، ما اینجا از هیچی خبر نداریم. اصلا نمیدونیم توی خرمشهر چه خبره، عراقی ها تا کجا اومدن. خلاصه این که نمیدونن برن یا بمونن.
اگه اینطوریه خب برن.
آخه نمیتونن، اول باید تکلیفشون روشن بشه. اونا حقوق بگیر دولتن، باید بهشون حکم بدن.
این دیگه نمیدونستم. خب من دیگه باید برم.
الان دیگه دیره، همون صبح نماز تو که خوندی بود.
آره بد فکر نیست،
به شرطی که زود نخوری.
چرا؟
میخوام یه کمی باهات حرف بزنم. چند روزه که ندیدم، دلم خیلی برات تنگ شد.
اصلا تا صبح بیدار میمونم. خوبه؟
دوست دارم زهر. خیلی
خیلی خوبونه. فردای اون شب توی مسجد خانواده رعنا نجار رو دیدم. سلام علیک کردم و سراغ رعنا رو گرفتم. گفتن سربندره، اونجا خونه گرفتیم تا این آتیش بخوابه و برگردیم. اومدیم خرمشهر که به خونمون سر بزنیم. الانم داریم میریم سربندر.
خیلی خوششانس بودی.
آره، خوشبختانه توی ماشینشون جام بود. جاده نسبت به اون روزا که شهدا رو می‌بردیم ماشر خیلی خلوت‌تر بود. ساعت حدود 11 رسیدیم سربندر. شهر عجیبی بود. به دهکده یا شهرک بیشتر شبیه بود تا شهر. اکثر خونه‌ها سازمانی بودند. خونه‌های ویلایی کوچیک با سقف و دیوارای کوتاه. آتش صدام به اینجام رسیده بود. سر یه خیابون پیاده شدم. هرچه خواهرای رعنا اصرار کردن برم خونشون قبول نکردم و راه افتادم دنبال دو بچه ها. ولی هرچه گشتم حتی نشونی ازشون نتونستم پیدا کنم.
مگه جای جنگ زده ها تو شهر کوچیک مشخص نبود؟
توی سربندر جای مشخصی نداشتن. از چند نفر که پرسیدم گفتن همه جا پراکندن، بیشترشون توی ماهشرن. مردم اونجا خیلی مهربون بودن. وقتی بهشون میگفتم دنبال مادرم میگردم اصرار میکردن به خونهشون برم و استراحتی بکنم. ولی من باید هرچه زودتر خودم رو به ماهشر میرسوندم.
خیلی سخت تحملش وقتی دنبال کسی میگردی ولی پیداش نمیکنی، به خصوص توی یه شهر غریب.
توی ماهشرم نتیجه نگرفتم. خسته و بیحال زیر آفتاب سوزان توی خیابونا راه می رفتم و مونده بودم چی کار کنم. احساس می کردم از گرما مغزم در حال جوشیدنه. از گرسنگی داشتم تلف می شدم. با این فشار گرما، گرسنگی و غریبی، یأس و بی‌پناهی‌ام به سراغم اومد. کم مونده بود گریه کنم ولی جلوی خودم رو می گرفتم. پس همه جالبتر این که پولی نداشتم باش برگردم ماشر.
هیچی؟ حتی کرایه ماشین؟
هیچی. اما خوشبختانه باز شانس آوردم میره بوسی که سوار شدم بیام خرمشهر صلواتی بود.
مجسم کن. چی می شد اگه مینه بوس صلواتی نبود و تو باید کرایه می دادی؟
مسلماً مسئله پیش نمی آمد، چون که اون روزا هم از حال و روز هم دیگه خبر داشتن، آشنا و غریبه هم نداشت، همه به هم دیگه کمک می کردن.
آره خوب درست میگی.
خورم شهر چند تا خیابون مونده به مسجد پیاده شدم. چند دقیقه نشد که زینب خانم رو دیدم آروم داره تو پیاده رو قدم میزنه.
زینب خانم، مامان، زینب خانم،
زهرا توی
خاره چطوره؟ خیلی دلم برای تنگ شده.
من خوبم دختر، تو هیچ معلوم از کجایی؟ رفتی که رفتی؟
تو که خوب میدونی من کجا با چی کار میکنم.
آره شوی
خیلی جالبه که دیشب سراغت از لیلا میگرفتم، خوب از جنت آباد اومدی بیرون.
آره بسرم سر رفته بود، تو خیابون شهر بیشتر به درد میخورم.
تو هر جا که باشی وجودت خیر و برکت.
وظیفه‌م رو انجام میدم. چقدر نگرانت بودم، دلم برام یه ذره شده بود. چقدر خوشحالم که دیدم ات.
من هم همین تو
میگم زهرا، اگه جنگ تموم بشه و ازتون جدا بشم، یا اگه ادامه پیدا کنه و هر کدومون یه طرف بریم، چطور هم دیگر رو ببینیم؟
خب
من خیلی به تو و لیلا انس گرفتم، شما هم مثل دخترم مریم هستید.
خدا بزرگه، میدونی که من و لیلا چقدر دوست داریم، بی دلیل که مامان صدا نمی کنه.
الهی قربونتون برم. راستی زهرا جان، از مادر تو بچه ها خبر داری؟
هیچی.